مدیریت کردن یه سری آدم با رهبری کردن یه تیم واقعی، این دوتا انگار دوتا دنیای کاملا متفاوتن. توی این بررسی میخوایم ببینیم چطور میشه از اون حالت فقط سرپرستی کردن آدما فراتر رفت و یه تیم واقعی ساخت. این یه تغییر دیدگاهه که راستش میتونه همه چیز رو برای یه مدیر عوض کنه.
خب، بذارید همین اول کار یه سوال کلیدی ازتون بپرسم. شما واقعاً دارید یه تیم رو رهبری میکنید یا فقط دارید روی یه سری آدم نظارت میکنید؟ جوابی که به این سوال میدید دقیقاً همون مرز بین یه مدیر معمولی و یه رهبر فوق‌العاده است.
خیلی خوب، پس بیاین دقیق تر بشیم. خیلی از مدیرا ناخواسته توی یه دامی میافتن. دامی که توش مدیریت کردن و با نظارت صرف روی تک تک افراد اشتباه میگیرن.
ببینید، وقتی یه مدیر تمرکزش فقط روی ارتباط تک به تک با اعضای تیمه، خودش بی این که بخواد تبدیل به یه گلوگاه میشه. یعنی چی؟ یعنی همه چیز باید از اون رد بشه. تمام ارتباطات، تمام هماهنگی‌ها، همه چی. این روش نه تنها کند و ناکارآمده، بلکه خلاقیت و اون همکاری طبیعی که باید بین خود اعضای تیم شکل بگیره رو هم راستش از بین میبره.
و حالا میرسیم به اون لحظه کلیدی، اون آها مومنت ماجرا، فهمیدن تفاوت واقعی بین یک گروه و یک تیم. شاید در نگاه اول یه تفاوت ساده به نظر بیاد، ولی بهتون قول میدم اگه عمیقاً درکش کنید، نگاهتون به مقوله رهبری برای همیشه عوض میشه.
این مقایسه قشنگ تفاوت رو نشون میده. توی یه گروه شما یه سری من دارید. هر کسی دنبال هدف خودشه، مسئولیت پذیریش فردیه، موفقیت هم برای خودشه. اما توی یه تیم واقعی، یه مای خیلی قدرتمند شکل میگیره. یه هدف مشترک وجود داره، مسئولیت پذیری جمعیه و موفقیت هم مال همه است. این تغییر از من به ما، کل داستان همینه.
این مفهوم سرنوشت مشترک در واقع مثل چسبیه که یه تیم واقعی رو کنار هم نگه می‌داره. یعنی چی؟ یعنی اعضای تیم عمیقاً به این باور رسیدن که سرنوشتشون به هم گره خورده، یا با هم موفق میشن یا با هم شکست می‌خورن. همین حس باعث میشه که از همدیگه حمایت کنن و حتی کارهای فراتر از وظایف مشخصشون انجام بدن.
خب، بسیار عالی. حالا که این تفاوت مهم رو فهمیدیم، بریم ببینیم یه تیم واقعی دقیقاً چه شکلیه و چه ویژگی‌های اساسی داره.
خب، پایه‌های یه تیم واقعی چیه؟ همه چیز با یه هدف نهایی روشن و الهام بخش شروع میشه. یه هدفی که مثل قطب‌نامه برای همه عمل کنه. این هدف مشترک باعث تعهد دو طرفه یا یه حس قوی مسئولیت پذیری جمعی میشه. توی یه تیم واقعی دیگه کسی نمیگه این کار من بود. همه میگن این دستاورد ما بود.
ولی سوال اینجاست که این ساختار چطور به وجود میاد؟ اینجا دقیقاً جاییه که نقش مدیر از یه ناظر صرف به یه معمار تغییر پیدا میکنه. معماری که باید آگاهانه و با برنامه پایه‌های یه تیم قدرتمند رو طراحی و بنا کنه.
این معماری تیم روی سه تا ستون اصلی بنا میشه. اول، نقش‌ها و مسئولیت‌ها باید کاملاً شفاف باشن. همه بدونن دقیقاً چه انتظاری ازشون میره. دوم، باید یه سری هنجار و قانون مشخص برای بازی وجود داشته باشه. مثلا چطور تصمیم میگیریم، چطور با اختلاف نظرها کنار میایم، و ستون سوم که شاید از همشون مهمتر باشه، ساختن یه فرهنگ تیمی آگاهانه.
این جمله رو خیلی دوست دارم. فرهنگ شخصیت تیمه. دقیقاً همینه. فرهنگ چیزی نیست که همینجوری خود به خود به وجود بیاد. این وظیفه رهبره که فعالانه اون رو شکل بده و پرورشش بده. مثلا تیم شما قرار روی همکاری تمرکز کنه یا رقابت؟ قرار از ریسک کردن استقبال کنه یا نه؟ جواب این سوالاست که شخصیت تیم شما رو میسازه.
البته ساختن این چارچوب و معماری فقط شروع کاره. رهبری واقعی توی کارهای روزمره و تعاملات هر روز اتفاق میفته.
خب، این رهبری در عمل یعنی چی؟ یعنی یه رهبر خوب به جای اینکه جوابهای آماده بده، سوالای درست میپرسه تا تیم رو به فکر کردن و حل مسئله جمعی تشویق کنه. از هر موفقیت و حتی شکستی به عنوان یه فرصت برای یادگیری کل تیم استفاده میکنه. مدام اون فرهنگ و قوانین بازی رو تقویت میکنه و حواسش به رشد هر فرد، البته در چارچوب تیم هست.
و این به نظر من آزمون نهایی یه رهبر بزرگه. هدف این نیست که تیمی بسازیم که به ما وابسته باشه. نه، هدف اینه که یه سیستم اونقدر قوی بسازیم که بتونه خودش کار کنه و حتی توی نبود ما هم رشد کنه. این میراث واقعی یه رهبره. تیمی که حتی وقتی شما نیستید هم فوق‌العاده عمل میکنه.
و در آخر میخوام این سوال رو برای خودتون باقی بذارم که بهش فکر کنید. میراثی که شما به عنوان یه رهبر از خودتون به جا میذارید چیه؟ یه گروه از آدم‌ها که مدیریتشون کردید یا یه چیز بزرگتر و پایدارتر، یه تیم واقعی؟